أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولانا حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمود. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. عرض شد که در اسلام هم حب هست، هم بغض، هم تبلی و هم تبری. البته تبلا و تبرا هم در فارسی گفته میشه، نمیدونم درسته یا نه، ولی تلفظ صحیح عربیش که این لغت از عرب آمده به فارسی تبلی و تبریه، نه تبلا و تبرا. این در اسلام هر دوش هست. قرآن بر این مسئله صراحت داره، روایات بر این موضوع تأکید دارن و اصولا این مزاجی که صوفی مسلکان دارن که دست کم در مقام شعار میگوین باید همه کس را دوست داشت، با همه کس باید مدارا کرد، امثال این چیزا حرف درستی نیست. آسایش دوگیتی، تفسیر دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این حرف درست نیست به این شکلش. یا اونایی که عاشقن بر همه عالم، که همه عالم از اوست به دلیل این که همه چیز رو خدا آفریده، اینا خلط کردن بین دو چیز. خدا آفریده است اصل وجود گناهکار را، ولی قدرت انجام طاعت و گناه هر دو رو به او داده و او به سوء اختیارش گناه میکند و گناه مورد رضایت خدا نیست. خدا شیطان رو آفریده، شیطان رو میخواهد که باشد، میخواهد یعنی اراده کرده است به حکمتی باشد، به او قدرت اغوا هم داده. البته این قدرت طرفینیه، یعنی شیطان میتواند اغوا نکند ولی اغوا میکند. اغوا و وسوسه‌ای که شیطان میکند زمینه امتحان رو برای ما بشر خیلی جدی میکنه. اگر اغوای او نبود، اگر وسوسه او نبود، امتحانات ما امتحانات خیلی جدی نبود. او که وسوسه میکند امتحان ما جدی میشود. فرق میان ما انسانها و فرشتگان یکیش در همینه که شیطان سر به سر اونا نمیذاره، اونها رو در مسیر باطل وسوسه نمی کنه و برای اونها طاعت الهی اونقدر دشوار نیست. کشش به معصیت و جاذبه نسبت به گناه در اونها نیست. اما ما تحت سلطه شیطانیم، شیطان بر ما مسلطه، مگر اینکه ما دو چیز در وجودمون باشه، یکی ایمان یکی توکل. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. شیطان مسلط نیست بر کسی که دو ویژگی در او باشه، یکی ایمان یکی توکل. اگر این لحظه ایمان و توکل در من باشد، شیطان از بر من سلطه ندارد. اگر من فاصله گرفتم یا از ایمان یا از توکل، شیطان سلطه پیدا می کند بر من. لحظه بعد مجددن ایمان و توکل خب میاد در شیطان از ما فاصله می گیرد. به هر صورت خدا تصریح می کند که او سلطنتش بر همه مردم هست. اصل هم این است که مسلط است. تسلطش هم البته نه به این معناست که ما نتوانیم از دست او فرار کنیم، ولی وسوسه او گیج کننده است. وسوسه او به جوری در ما انسانها مؤثره که ما عملا از دست او فرار نمی کنیم. این مثل فرض کنید که بعضی چیزها اگه به بچه ها مثلا بستنی نشون بدی و بعدم نشون بگی که توصیه میکنم نخورید، اون بستنی هم اونجاست، چند درصد از بچه ها به این توصیه ها گوش میدن؟ تقریبا 0%. ولی مگر این که شما یه عوامل دیگری رو داشته باشین. ما با وسوسه های شیطان همینجوری هستیم، به اختیار خود عمل میکنیم، ولی در این حال او جز وسوسه کاری نمیکنن. در قیامت هم خدای متعال در سوره ابراهیم میفرماید وقتی کار تمام میشه معلوم میشه که بهشتیان اهل بهشتن، دوزخیان هم اهل دوزخن. اونجا جناب ابلیس شروع میکنه فرمایشی فرمودن، و قال الشیطان لما قوی الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفتكم و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخی انی کفرتم بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. شیطان وقتی کارها تمام میشه، قضاوت تمام، کار به پایان میرسه و آخر کار به حرف میاد، میگه خدای متعال به شما وعده حق داده بود، منم به شما وعده دادم، گفتم که خمس ندی یا یه وقت گرفتار میشی، نمیدونم دروغ بگو به فلان جا میرسی، این صدا رو مثلا این نوای این چنین بشنو، اینطور مثلا آینده خوبی یا آرامش روح و روانی پیدا میکنی و هاکذا و هاکذا. خدا به شما وعده داد، منتها وعده خدا حق بود، منم به شما وعده دادم، ولی وعده های من همش پوچ در اومد، فاخلفتکم، وعده چیزی نبود که بهش برسید. ولی بعد او شروع میکنه به این که مردم رو سرزنش کردن، فلا تلومونی ولومو انفسکم، شما منو ملامت نکنید، خودتون رو ملامت کنید، من کاری که میکردم چی بود؟ و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، سلطنت من بر شما فقط در حدی بود که شما رو میخواندم، بس، بیشتر از این نیست. این مسئله در مورد اونایی که ایمان و توکل دارن نیست، اما اونایی که ایمان و توکل ندارن شیطان در نفس اونها القا میکنن، فالا ان دعوتکم فاستجبتم لی، خود شما اومدید استجابت کردید مرو، خود شما پاسخ مثبت دادید، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، خود رو ملامت کنید و سرزنش من رو ملامت نکنید. در این حال اگر اینجا از منم توقع دارید که من شما رو از این آتش برهانم چون من بودم که شما رو در اینجا افکندم، نه، ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی، نه من میتونم به فریاد شما برسم، نه شما میتونید به فریاد من برسید، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، چیزایی که شما به عنوان شریک خدا قرار داده بودید از قبلم میدونستم اینا باطله، هر گناهی شرکه، چون تو هر گناهی ما در حقیقت میگیم که میدونم این رو، خدا به هم گفته این کارو نکن، شیطان هم میگه بکن این کارو، درسته؟ حرف شیطان رو در مقابل خدا که بشنوم من در حقیقت شریک گرفتم برای خدا، چون اطاعت حق منحصر خداست. او میگه من از قبل میدونستم اینا باطله، شایسته اطاعت نیستن، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، ظالمین هم عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. به هر صورت شیطان رو خدا میخواد بر ما مسلط باشه تا زمینه امتحان قوی بشه، و الا ما داریم زمینه های امتحانی که همیالا هست ولی قوی نیست، هممونم نسبتش معصومیم. مثالش چیه؟ مثالش اینه که عذرخواهی میکنم از تصریح بهش، ولی برای فهم مسئله میگم، خوردن نجاسات مدفوع انسان، ادرار انسان جزو محرمات کبیر است و حرام خوردنش، تمام ما نسبت بهش معصومیم. چرا؟ چون هیچ انگیزهی برش وجود نداره، انگیزه خلافش هم هست. این اگر وسوسه شیطان نبود تمام موارد اینجوری میشد، ولی امتحان دیگه امتحانی نبود. الان مثلا این بچه هایی که میرن کلاس اول دوم چهار عمل اصلی امتحان جدیه، اما مثلا شما چی های علی اکبری نیست، بدن جمع فرض کنید 24 رو با 18 و هم جمع کنید، شما رو هوا جمعشون میگی چنده، نیاز به کاغذ دفترم نداره. امتحان برای شما این نیست، اما واسه کسی که کلاس دوم دبستانه سلس اول یا مثلا نیم ترم اول واسه این یه سوال جدیه، نمیگیم حالا حتما سخته ولی سوال جدیه. روشنه؟ اینجوری میگه دیگه، خدا میخواد امتحانای ما جدی باشه، برای جدی شدن ابلیس رو میاره. خدا اصل وجود ابلیس رو برای جدی شدن امتحان میخواد، ولی در این حال بشه ابلیس هم اختیار داده که اغوان نکند ما را. او به سوء اختیارش میاد و این کار رو میکنه. خدا عمل شیطان رو نمیخواد، خودش رو میخواد. نسبت به کفار همینجور، نسبت به اشقیا همینجور، خدا میخواد که اینها باشن. این قتله امام حسین علیه السلام، اینا رو خدا میخواد باشن. اگه میخواد باشن یعنی چی؟ اینا رو میخواد امتحان کنه، برای امتحان بهشون قدرت میده. اگر بازوی شمر خوش شده بود و قدرتی نداشت، امتحانی نمیشد. خدا به او این قدرت رو میده تا او آزمایش بشه. حالا که آزمایش میشه، بعد این قدرت به بیانی تو بازوی قمر بنی هاشم علیه السلام هم بود، ولی او در مسیر طاعت خدا به کار بود، این در مسیر معصیت خدا. خدا قدرت میدهد به افراد که معصیت بکنن و دست اونها رو هم نمیگیرد که گناه و معصیت رو میخوان انجام بدن، راهشون رو ببنده. با اینکه میتونه ببنده، گاهی هم میبنده، ولی در اغلب موارد این کار رو بله نمیکنه. وقتی خدا این کار رو نمیکنه، معناش این نیست که اون گناه و اون معصیت محبوب خدا، مرضی خداست. نه، ولا یرضی لعباده الکفر، خدا نسبت به بندگانش کفر رو رضایت نمیدهد، نمیخواد این رو. میخواد که بندگانش در مسیر طاعت خدا باشن، در مسیر طاعت او باشن. قدرت میده، این قدرت رو او در جنبه طاعت به کار بره، محبوب خداست. در جنبه معصیت به کار بره، مرضی خدا نیست، محبوب خدا نیست. خب خدا میخواد اصل وجود این اشقیا رو برای این که امتحان بشن و برای این که دیگران هم امتحان بشن. با وجود اینها، اگر اینا به سید الشهدا علیه السلام حمله نمی کردن، مقامی که زهیر ابن قین پیدا می کرد این مقام برای او نبود. البته اینجوری نیست که ما بگیم باید زهیر ابن قین متشکر باشه دست عمر سعد و دیگران که چنین زمینه ای فراهم کردن. نه، اونا باید به وظیفه خودشون عمل می کردن، اونا به نصرت سید الشهدا علیه السلام اقدام می کردن. اما فعلا تو این شرایط که اونها این کار رو نکردن، زمینه شده برای اینکه زهیر سلام الله علیه، بریر سلام الله علیه، حبیب، مسلم ابن اوسجد، بقیه بزرگواران، اینا به درجات بالا برسن. خدا اصل وجود اشقیا رو میخواد، ولی عملشون رو ولی نمیخواد. اصل وجود ما رو میخواد، نه که خیلی عاشق ماست. خدا اصلا از این عشقا و از این محبتا نداره. خدا اراده کردی که ما باشیم، یه حکمتی میخواد ما باشیم و میخواد که ما به رضای او عمل کنیم. اگر عمل کنیم به درجات بالای انسانی و به کمال ما رو میرساند، ما رو به قرب خودش نزدیک میکنه. اما اگر ما گناه و معصیت بکنیم، اونجاست که عمل ما مرضی خدا نیست و مردود میشیم. حالا گاهی این عمل در رتبه میشه که خدای متعال اون افراد رو لعنت میکنه. ان الله لعن الکافرین و اعد لهم سعیرا. حالا اونایی که تأسیس اساس ظلم و ستم کردن بر اهل بیت علیهم السلام، تو زیارت عاشورا دارن مورد لعن قرار میگیرن. فلعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. خب اینا این کار رو کردن و پایه ظلم بر اهل بیت رو ریختن. هر کسی که بعدن بیاد و بر این اساس عمل بکند، هر گونه ظلم و جوری که بشود تو نامه عمل اون مؤسسین نوشته شده و نوشته میشود، الى یوم القیامه، که خدا میداند که اینها چه پرونده سنگینی رو در قیامت به دوش میکشند. پس خدا اصل وجود اونها رو میخواد، میخواد نه این که دوست داره، مرضی خداست، یعنی اراده کرده است که باشند، ولی نسبت به اعمال اونها رضایت نمیدهند. این که بعضی فکر میکنن اگه خدا نمیخواست اینا رو، پس چرا اینا رو آفرید، چرا جل دست اینها رو نگرفت، این خلط بین این جهات. خدا میخواد اینا رو برای امتحان، برای امتحان هم که میخواد باید دستشون باز باشه، وگرنه در لحظه گناه اگه دستشون بسته بشه و ممکن نشه گناه بر اونها، اصل مسئله امتحان و ابتلا دیگه منتفی خواهد شد. و خدا به حکمتی میخواد بندگانش به این ابتلا و امتحان آزموده بشند، امتحان بشند. لذا همین میشود که شده دست اشقیا باز است تا یه جایی، تا اون جایی که بهشون خدا اجازه میده، از یه جا به بعدم دیگه البته قدرت از اونها سلب میکنه. خب این نسبت به این قسمت. اینجا یه نکته ای رو عرض بکنم که این که بعضی گفتن که یه وقتی هم منتشر شد تو همین شاید یک سال اخیر از قول بعضی ها که قدر حالت عرفانی هم به خودشون میگیرن که ما عملا باید از امثال شمر و دیگران متشکر باشیم، چون اینها بودن که امام حسین رو به اون مقامات کذایی رسوندن. و این رو به عنوان یه نکته ظریف عرفانی که همه جا هم نمیشه گفت، ولی البته همه جا پخش شد و جز اسرار معارف الهی خواستن جا بزنن. این عرض به حضورتون که حمله به صحتش اینه که غفلت شده از این بحث. نه، اونها که همانندش این افراد، فکر نکنین اینجا اینو میگن، تو بحث خصوصیشون و از بیشتر از اینا میگن راجع به شیطان، میگن که شیطان مقربترین مخلوق خداست. یه بله دیوانی هست غیر از گلشن راز، مال شیخ محمود شبستری. گلشن راز خیلی زخیمه، دیوان زخیمیه. یه دیوان دیگه‌ای هست که کوچکه، من این رو یکی دو بار دیدم، ندارم خودم ولی خوندم این رو، عرض به حضورتون که اسمش هم نمیدونم، ولی مضمون اینه که شیطان در حقیقت مقربترین مخلوق خداست. چرا؟ چون کارش اینه که خدا، و این رئیس دفتر خداست، هیچ کس به خدا از اون نزدیکتر نیست. مأموریتش اینه که افرادی که میخوان به سمت خدا برن جلوی اینا نخودش کشمش میریزه، بعضی هاشونو به شهوت مشغول میکنه، بعضیشون به پول، بعضیشون به مقام، بعضیشون به طعام، بعضیشون به کلام، بعضیشون به چی به چی، واسه هر کی خلاصه تنابای رنگارنگ داره. افرادی که خدا رو واقعا بخوان دیگه از قید طعام و مقام و کلام و مال و منال و همه اینا میگذرن و او اجازه میده که اینا برن به مقام وصل حضرت حق برسن. اما اونایی که فقط به ظاهر میگن ما خدا رو میخوان ولی در واقع خورما میخوان، این خورماها رو میده بهشون. حالا خدا برای این که معلوم نشه این رئیس دفترشه، چند تا فوش هم داده تو قرآن بهش، گفته که این شیطان لعین رجیمه، این شیطان خیلی پسته، و این علیک لعنتی الی یوم الدین. این نکته انحرافیشه، واسه این که افراد متوجه نشن. البته ما متوجه شدیم که این نکته انحرافیه که آدمای غیر وارد متوجه نشن. این مضمونی است که توی اون اشعار هست. من عرض به حضورتون که نمیدونم اونایی که اهل شعر و اینا هستن احتمالاً با این دیوان برخورد کرده باشن. من دیدم این رو یکی دو بار. اون وقتا عرض به حضورتون که حالا جاشم میگم، یه توی بله کتابخونه دبیرستان علوی من دیدم این دیوان شعر رو که البته بعدن برداشتن اونجا، نمیدونم چه سرنوشتی مبتلا شد. وقتی ما هدایت شدیم دیگه بعد معرفی کردیم کتاب رو برداشتن از اونجا. علی ای تقدیر این موضوع راجع به جناب شمر فقط نیست، داستان مال حضرت ابلیس هم هست در نگاه این حضرات. و کلن باید یه جوری اینا رو به عنوان بندگان مقربی که البته تقربشون از نوعیست که قدری نکته انحرافیه توشون هست، امام حسین علیه السلام باید معنن متشکر باشه از مثلا شمر که سبب شده به اون مقام برسه. اینا دیگه بافته های ذهنه و چجوری هم حالا این افراد قیامت بخوان جواب امام حسین رو بدن یا عرض و حضورتون در دادگاه حق متعال چی پاسخ میخوان بدن، هر ذوقی رو و هر چیزی رو بخوایم وارد کنیم دیگه چه عرض کنم، چجوری میشه، دیگه بلد نیستم چجوری بگم. جواب این مسئله همونیست که عرض کردیم که خدا اینجا رو جای امتحان قرار داده، امتحان برای همه، درست؟ لنبلوکم ایکم احسن و عمل، و خدا میخواد بیام آزمایش کنه. این آزمایشش از بالاترین مخلوقش که وجود شریف خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشد و امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و حضرت زهرا سلام الله علیها تا بقیه معصومین، حالا بعد بیاد به انبیا، بعد به اولیا و بعد به مؤمنین و دیگران. خدا میخواد همه امتحان بشن، امتحانات هم بناس جدی باشه، جدی جدی. تو این امتحانات جدی یه عده‌ای میان و با داشتن قدرتی که خدا بهشون میده یه کارهایی میکنن خلاف رضای خدا، و این کارهای خلاف رضای خدا زمینه امتحان رو برای دیگران یه زمینه بسیار خلاصه جدی میکنه. خدا امتحان رو میخواد اینا راهشو میکنن. خدا بلد بود به غیر از این شکلم که اینا زحمتشو بکشن امام حسین علیه السلام رو بیازماید. تنها راه آزمایش خدا نسبت به امام حسین این نبود که اینا این جنایت را انجام بدن. خدا میتونست یه جور دیگری هم امام حسین رو بیازماید، ولی فعلا تو این بساط این گونه شده که اینها از اختیار خودشون سوء استفاده کردن. تو این زمینه که اینا از اختیار خودشون سوء استفاده کردن، همین رو خدا قرار داده برای جدی شدن امتحان امام حسین علیه السلام و دیگران. و این رو نباید بگیم که خب الحمدلله اینا به کمک خدا اومدن، اگه نیومده بودن امتحان خدا نسبت به این بزرگواران جدی نبود، خدا بلد بود کار دیگه بکنه. ولی خدا جور دیگری این کار رو میکرد. ما در اینجا نباید کار رو به کاکل اینا بچرخونیم، بگیم اینا بودن که الحمدلله به داد خدا رسیدن و الا خدا نمیتونست امتحانش رو جدی بکنه. نه، خدا امتحانش رو جدی میتونست بکنه به صورتهای دیگه، اما اینا فعلا اومدن اینجا به سوء اختیار خودشون معصیت و گناه مرتکب شدن. لذا هیچ گونه استحقاق مدحی بر اونها نیست. تمام لعنت خدا و ملائکه و مردم از اولین و آخرین بر اونها میتواند باشد و هیچ گونه حقی در مقام امام حسین یا در مقام شهدای کربلا یا در برابر دیگران ندارند به هیچ وجه من الوجوه. آنچه برای اونهاست جز لعنت، جز خسارت، هیچ چیز دیگری نیست. کاری که خب اینا کردن زمینه ای شد که ملائکه آسمان که صبر پیامبران بزرگ خدا رو دیدن، صبر ایوب رو دیدن که انا وجدناه صابرا، در برابر اون صبرهایی که اینها دیدن جوری شد که ملائکه آسمان ها نسبت به صبر سید الشهدا به تعجب افتادن. لقد عجبت من صبرک ملائکه السماء، فرشتگان آسمان از مقدار صبر تو ای حسین ابن علی به تعجب افتادن، به شگفت زده شدن که این مقدار صبر چیزی بود که نه کمر همه انبیا رو این مقدار از مصیبت خم میکرد. همون چیزی که در خطاب به حضرت آدم جبرئیل عرضه داشت که مصیبتون تسخر عنده المصائب، یه مصیبتی که همه مصیبت ها در کنار این مصیبت همه کوچک به نظر میاد. مصیبت های ما که اصلا تو عالم خلقت اسمش مصیبت نیست، وقتی در کنار اون مواردی که به انبیا و اولیا رسیده، اما اونا رو هم جمع کنن، مصیبت امام حسین علیه السلام به صورتی است که حالا اون مصیبت ها مجموعش در کنار مصیبتی که بر حسین علیه السلام رفته خیلی کوچک به نظر میرسه. این عرض امشب ما. خب شب هشتم این مجلس رو رفتن آقای مولا سلیمانی در خانه حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما هم که دلمون شاید شبان روز پر میکشه به سوی اون حرم مطهر، و هر وقت یاد اون حرم نورانی میکنیم احساس میکنیم که یه ملجأ و پناهیست برای ما اون حرم نورانی. ما هم با پای دل بریم الان در بارگاه مطهر اون بزرگوار. یا آقایی گفت که یه وقتی وارد مضیفخانه حضرت شدم، دیدم که برخلاف وقتهای دیگه دارن پذیرایی میکنن اونجا. معمولا بیا پلو و خورش میدن، حد اکثر یه ماسی چیزی در کنارش، دیگه بیشتر مخلفاتی نداره. اما یه بار وارد شدم که خیلی شاهانه دارن پذیرایی میکنن، خیلی مخلفات داره. از اون سرکارگری پرسیدم چیه، گفت یه مهندسی اهل بلژیک، این گفته من یه هفته اینجا خرج این مهمانخانه حضرت رو میدم، ولی شاهانه پذیرایی کنید، این نتیجه اوست. گفتم چطور اون کاری کرده؟ گفت حقیقتش ما برای بعضی از تأسیسات آستانه مقدس، آستانه قدس حضرت رضا علیه السلام، برای بعضی از تأسیسات گاهی میاد و مناقصه برگزار میکنه. برای حالا بعضی از تأسیسات، من تأسیسات سرمایش و گرمایش چیه، خلاصه هر سال یه شرکتی برنده میشه. امسال یه شرکتی از بلژیک برنده شده. برای این موضوع کارشناساش اومده بودن، مسلمان هم نبودن، اومده بودن داشتن بررسی میکردن دستگاه و موقعیت. و این مهندس بلژیکی که مسیحی هم بوده، اومده رد میکنن او رو موقعیت نشون بدن، پنجره فولاد رو دیده بوده که خلاصه بیماران خوابیدن و حکیه تنابی نخیبه پنجره بسته و میپرسه اینجا چیه. اون هم مترجم میگه اینجا بیماران میان و متوسل میشن به این آقا، میگه نتیجه هم میگرم، میگه خیلی زیاد نتیجه گرفتن اینجا. تو این فاصله اون مترجم حالا کاری پیش میاد براش، میره عقبتر طرف. این مترجم، این خود مهندس بلژیکی، میاد با کروات هم بوده، میاد کرواتشو گره میزنه به این پنجره. کیف این آقای مهندس دست همون مترجم بوده. این مترجم میگه که من اون عقبتر بودم، وقتم که این موبایلش زنگ میزنه وقتم خب جواب نمیدم. بار دوم سوم ول نمی کنیم کسی، یه شماره است معلوم از خود بلژیک زنگ میزنه. من برداشتم بگم که الان آقا در دسترس نیست، برداشتم دیدم که یه خانومیه، خب به همون زبانه همونجا بلد بودی صحبت کنه. گفته این آقا الان دست منه موبایلش، ولی خودش اینجا نیست، خودشون جلوتره. چی کار داریم؟ گفت میخوام بهش بگم که یه خبری رو میخوام بهش بدم، یه اتفاق عجیبی افتاده. یه اتفاق چیه؟ میگم من برم بهش بدم. میگم زودتر این رو بده موبایل رو بهش. میگم خب چیه که من برم بهش بدم؟ الان فاصله دارم. میگم خب ما یه دختر 16 ساله داریم که از اولی که به دنیا آمد فلج بود. ما هر جا این بچه رو بردیم فایده نکردیم، 16 ساله همینجور هیچ یه قدم هم نمیتونست راه بره. و این یه دفعه من همین چند دقیقه پیش پاشده را میره. میخواستم بهش خبر خوشحالی رو بدم، میگم یه همچین اتفاقی افتاده. میگه خب بله، اون کاری که باید بشه شد. اما دارم جلو دیدم هنوز این بند کرواتش به این پنجره فولاد هست. من این موبایل رو دادم بهش، او شروع کرد به صحبت کردن با خانمش. یا ابوالحسن، یا علی ابن موسی رضا، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر. میان کاخ مأمون تا منزل حضرت رضا علیه السلام توی طوس فاصله زیاد نبود، چون هر دو توی محدوده باغ بزرگ حمید ابن قحطبه بود. ولی عباس سلط میگه وقتی که حضرت از در کاخ مأمون آمد بیرون، تا خانه حضرت چندین بار روی زمین می نشست و بر می خواست. حال حضرت به شدت منقلب بود، در حالی که عبا به سر خود کشیده بود با کسی سخن نمی گفت، اما از درد حضرت به خودش می پیشید. وارد خانه شد، من فرمود در خانه رو ببند، کسی رو راه مده. خود حضرت وارد اتاق شد و کان یتململ و تململ السلیم، همانند مار گزیده حضرت به خودش می پیشید. من در صحن خانه ایستادم، نمیدانم چه می شود، چی کار باید بکنم. ناگهان دیدم یا آزاده شبیه امام هشتم در صحن خانه حاضر شد. عرضه داشتم آقا شما که هستید، از کجا وارد شدید؟ در خانه بسته بود. فرمود من مولای تو محمد ابن علی الجوادم، خدایی که مرا از مدینه به طوس آورده از در بسته هم میتواند عبور بدهد. اینو به من فرمود و وارد اتاق شد. امام هشتم آغوش باز کرد، این پسر رو در یک دیگر رو در آغوش گرفتند. لحظات آخر سر مقدس امام هشتم به دامان جواد قلب جال آفرین تسلیم کرد.
عرض بدارم یا علی ابن بوسر رضا، لحظات آخر سر شما به دامن پسر بود، جان به جان آفرین تسلیم کردی، اما لحظات آخر جد قریب شما صورت روی خاکهای گرم کربلا، الهی رزن به قضایک تسلیم لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. لحظات آخر باید سینه محتضر رو سبک کنم، اما سید الشهدا نگاه کند لحظات آخر ببیند و شمر جال سلال آسد.